بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. لو شک فی المکلفه مع العلم بالتکلیف من الایجاب عن التحریم فطارة لتردده بین المتباینین و اخرى بین الابد و الاکثر الارتباطیین فیقع الکلام فی مقامه. با یاری خداوند متعال شروع میکنیم بحث در سومین اصل از اصول عملیه را که اصالت الاشتهاده است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف قبل از آنی که وارد بحث اصالت الاشتهاده شود دو نکته را بیان می فرماید. اولین نکته مجرای اصالت الاشتهاده است. این خیلی نکته اساسی است. این اصول عملیه هر کدام یه مجرایی دارد و فقیه باید این مجاری اصول عملیه را به صورت منفع و کامل بداند. هر اصلی مجرای او کجاست، در کجا جاری می شود. خب مجرای اصالت و اشتغال کجا؟ می فرماید اونجایی که شک ما در مکلف به باشد. اصل تکلیف را می دانیم ولیکن شک ما در مکلف به باشد. این می شود مجرای اصالت و اشتغال. مثلا می دانیم که در ظهر روز جمعه در عصر غیبت ما یه وجوبی داریم، قطعاً وجوب برای ما قطعی است، ولیکن نمی دانیم اون مکلف به ما چیست. آیا صلات ظهر است یا صلات جمعه است؟ الان در تکلیف شک نداریم، به تکلیف یقین داریم، ولیکن در مکلف به شک داریم. اون وجوبی که معلوم به اجمال است نمیدانیم به چه چیزی تعلق گرفته است. ببینید فرق اصالت و براءه با اصالت و اشتغال چی میشه. مجرای اصالت و براءه چی بود؟ شک در اصل تکلیف. خود اصل تکلیف برای ما مشکوک است. نمیدانیم شربت و تون حرمتی بهش تعلق گرفته یا تعلق نگرفته. دعا عند رؤیت الهلال وجوبی به اون تعلق گرفته است یا نگرفته است. اینجا مجرای اصالت و براءه می شود. ولیکن اگر تکلیف معلوم است، ولیکن متعلق تکلیف مکلف به او مشکوک باشد، اینجا مجرای اصالت و اشتغال می شود. خب این یه مطلب. مطلب دوم تقسیم اصالت و اشتغال. مباحث اصالت و اشتغال و صاحب کفایه به دو بخش تقسیم می کند. می فرماید شک در مکلف به یا از نحو متباینین است یا از نحو اقل و اکثر است. شک در مکلف به دو جور می شود. یک وقت دوران بین المتباینین است، مثل همین مثالی که براتون زدیم، نماز ظهر و نماز جمعه، این الان میشه دوران بین المتباینین. یک وقت شک در مکلف به نحو اقل و اکثر است. مثلا نمیدانیم آیا نماز 9 جزء دارد یا 10 جزء دارد. مثلا اگر استعاذه جزء صلات باشد صلات می شود 10 جزء، اینو میگن اکثر. اگر استعاذه جزء صلات نباشد این می شود اقل، که صلات می شود 9 جزء. پس بنابراین درباره شک در مکلف به چند جور قابل تصورند؟ دو جور قابل تصورند، اما بین المتباینه و اما بین الاقل. پس مباحث اصالت و اشتغال در دو مقام قرار میگیرند. مقام اول دوران بین المتباینه است. مقام اول میریم سراغ دوران بین المتباینه که در اونجا صاحب کفایه مباحثی را مطرح می‌فرماید. پس بنابراین اقل و اکثر را برای بعد می‌گذارید. دوران بین الاقل و الاکثر بعداً مطرح خواهد شد. حالا یه چند مدتی در مباحث دوران بین متباینه بحث می‌کنیم. پس موضوع بحث ما چی شد؟ شک در مکلف و بکر با علم به تکلیف به صورت دوران بین متباینه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه و شریف می فرماید این دوران بین متباینه سه جور می شود. یک وقت در دوران بین متباینه اون تکلیفی که به او علم داریم اون تکلیف تکلیف وجودی است، یعنی می دانیم یه تکلیف وجودی به گردن ما تعلق گرفته، نمی دانیم به صلات ظهر تعلق گرفته است به فرمایید یا به صلات جمعه تعلق گرفته. پس صورت اولا اونجایی که تکلیف وجودی باشه. صورت ثانی اونجایی است که تکلیف تحریمی باشه، یعنی یه حرمتی را می دانیم، یقین به حرمت داریم، ولی اون مکلف به را نمی دانیم. مثل این که دو تا کاسه جلوی ما هست، می دانیم یکی از اینها خمر است، یقین به حرمت داریم، اما آیا کاسه سمت راست است یا کاسه سمت چپ، این را نمی دانیم. اینجا الان علم ما به چی تعلق گرفته است؟ علم اجمالی ما به چی تعلق گرفته است؟ اولی به کجا تعلق گرفته؟ و اما قسم سوم، این شاید برای بعضی ها جدید باشه، می فرماید گاهی از اوقات علم اجمالی ما به وجوب یا حرمت تعلق گرفته، نه به خصوص وجوب مثل مثال اول، نه به خصوص حرمت مثل مثال دوم. علم اجمالی ما به احدهما تعلق گرفته. مثلا مثل چی؟ مثال شروع دفت کنیم. مثل این که ما یقین داریم یا دعا عند رؤیت الهلال بر ما واجب است یا شرب توتون حرام است. علم اجمالی ما دقت کنید، علم اجمالی ها به اصل الزام تعلق گرفته است. اصل الزام را می دانیم که یه الزام اینجا هست، اما آیا الزام به نحو وجوبی است یا به نحو تحریمی را نمی دانیم. خوب دقت کنید، این مورد سوم را علما اینطور بیان کردن، فهمیدن این مورد سوم علم به جنس تکلیف داریم، اما مورد اول و دوم علم به نوع تکلیف داریم. در مثال اول علم به وجوب، وجوب نوع تکلیف است. در مثال دوم علم به حرمت، حرمت چیه؟ نوع تکلیف است. این دوتا مثالی که زدیم، دوتای اولی را، این را میگن علم به نوع تکلیف، اما مثال سوم این را میگن چی؟ علم به جنس تکلیف. علم به جنس تکلیف یعنی چه؟ یعنی ما میدانیم یه الزام اینجا هست، قطعا در اینجا یک الزامی وجود داره. حالا این الزام به نحو وجوبی است یا به نحو چیه؟ تقیید دیگه نمیدانیم. اینجا هم صاحب کفایه میفرماید داخل در بحث میشود. پس شک در مکلف به فقط مال اونجایی نیست که علم به نوع تکلیف داشته باشیم، اونجایی که علم به جنس تکلیف هم داشته باشیم، این هم داخل در محل بحث میشه. توجه فرمودید، مثالش را با هم تکرار میکنیم. علم دارم یا دعا عند رؤیت الهلال بر من واجب است یا شرب دوتون بر من حرام. باید احتیاط کنم دیگه، چیکار کنم؟ هم دعا این در رویت الهلال را بخوانم، هم شربت توتون را ترک کنم دیگه، احتیاطش این میشه دیگه، یعنی باید احتیاط بکنم، هم اون دعا این در رویت الهلال را باید بخوانم، هم این که شربت توتون را باید چکار کنم؟ ترک کنم. چون الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه، من یقین دارم اینجا یه الزامی دارم. حالا نمیدونم کدوم یکی از اینها، خب باید تکلیف را تحویل مولا بدم، چون علم به جنس تکلیف داره. پس در دوران هم بین المتباینه لا فرق که شما علمتون به نوع تکلیف باشه یا علمتون به جنس تکلیف باشه. خب حالا که این مسئله روشن شد، اولین مبحث را صاحب کفایه مطرح می‌فرماید. می‌خوایم وارد بشویم در بحث.
سؤالی است، من سؤالش را مطرح می‌کنم، باید جواب این را پیدا کنیم. اون سؤال این است که آیا علم اجمالی در دوران بین متباینه منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست؟ تکرار می‌کنم، این سؤال باید خوب جوابش اینجا واضح بشود. مبانی مختلف را براتون عرض می‌کنیم، ببینید چه بحث دقیقی در اینجا نهفته شده است. سؤال این است آیا در دوران هم بین المتباینه علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست؟ توضیح و ذالک، حالا اینو براتون توضیح بدهیم. در رابطه با تکلیف ما دو حالت میتوانیم داشته باشیم. یک وقت مکلف نسبت به تکلیف علم تفصیلی دارد، علم تفصیلی دارد، مثل این که کاسه‌ای جلوی منه، من به علم تفصیلی میدانم که هادا خمر، این کاسه خمره، شکی نیست، بلا اشکال همه گفتن علم تفصیلی منجز تکلیفه، بدون اشکال. این محل بحث هم نیست، همون بحثی که اول کتاب قطع خونده این که القطع حجتون ذاتیه، قطع حجت ذاتیه، یعنی منجز و مثبت تکلیفه. ولیکن در علم اجمالی محل کلام واقع شده، آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه یا اون که علم اجمالی نه مثل علم تفصیلی نیست؟ علم اجمالی مثل این که من یقین دارم یکی از این دوتا کاسه چی هست؟ نجس هست یا خبر هست، اینه میگیم علم اجمالی. چرا علم اجمالی محل کلام واقع شده؟ چرا شده فکر کنید؟ علم تفصیلی بحثی نبود، اما علم اجمالی محل کلام چرا؟ گفتن به خاطر اینکه هر علم اجمالی ملازم با شک است، برخلاف علم تفصیلی. در علم تفصیلی هیچ شکی وجود نداره، اما در علم اجمالی هر علم اجمالی ملازم با شک است. ببینید علم اجمالی مرکب از یه علم است و دو تا شک. علم اجمالی علم داریم به اصل تکلیف، اما در دو طرف مکلفون به چی داریم؟ شک داریم. پس چون علم اجمالی علم مخلوط با شکه، این محل بحث واقع شده، محل گفتگو واقع شده است که آیا این علم اجمالی که مخلوط با شکه است، همراه با شکه است، آیا این هم منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست؟ در اینجا سه تا مبنا وجود داره. یک مبنا مبنای کسانی است گفتن علم اجمالی منجز تکلیف نیست. خدا حافظ، علم اجمالی را بذارید کنار، فقط علم تفصیلی منجز تکلیف می شود. مبنای دوم مبنای کسانی است گفتن علم اجمالی عین علم تفصیلی است. به این جمله دقت کنید، علت تامه برای تنجز است. علم اجمالی عین علم تفصیلی می ماند. چطور علم تفصیلی علت تامه برای تنجز است؟ علم اجمالی هم علت تامه برای تنجز می شود. اینم مبنای دوم. و اما مبنای سوم مبنای کسانی است گفتن علم اجمالی مقتضی تنجز است، نه علت تامه. منجز هست اما به نحو مقتضی. خب حالا اینجا فرق علت تامه با مقتضی را برای عزیزان باید باز کنیم. یعنی چه؟ ببینید اگر ما بگیم علم اجمالی علت تامه است، معنایش این است که شارع در علم اجمالی ترخیص در ارتکاب نمیتواند بدهد. اگر علم اجمالی منجز تکلیف شد، ترخیص در ارتکاب در اطراف دیگه از طرف شارع امکان، مثلا بگه این کاسه دست راستی را بخور، اشکالی ندارد، کاسه دست چپی را بخور، نه نمیشه دیگه، این میشه عین علم تفصیلی. چطور در علم تفصیلی من وقتی علم تفصیلی دارم به این که این خمر است، ترخیص در شرب او امکان، تو تناقض میشه دیگه. از طرف اشاره بگیم خمر از حرام است، اجتناب کن، از طرف اشاره بخواهد به من اجازه ارتکاب بدهد، این چی میشه؟ تناقض میشه دیگه. علم تفصیلی همینه. بعضی ها گفتن علم اجمالی هم همینجوری، یعنی علم اجمالی بفرمایی چی میشود؟ علت تامه، یعنی به مجرد وجود علم اجمالی تکلیف در طرف دو طرف منجز شد. نه شارع میتواند طرف دست راست را اجازه بدهد، نه میتواند طرف دست چپ. چرا؟ چون اگر اجازه بدهن اجتماع نقیزه میشن. از طرفی فرموزه از حرامه یعنی نخور، از طرفی اجازه بدهن یعنی چی؟ بخور. خب نخور ما بخور با هم تناقض میشن از دیگه، پس نمیشن همچین چیزی. بشه بگیم علت تامه. اما اگر بگیم علم اجمالی مقتضی تنجد هست. مقتضی یعنی چه؟ یعنی علم اجمالی اقتضا دارد در تنجد اگر شارع اجازه ندهد. یه لولایی میخورد. علم اجمالی مقتضی تنجد است لولا ترخیص و شارع. فرق اقتضا با علت تامه اینه که مقتضی ممکنه یه مانع جلوشو بگیره، مانع بیاد و نذاره که این مقتضی عمل کنه، اما در علت تامه دیگه مانع معنا نداره چون خودش علت تامه است. پس در باب علم اجمالی ممکنه بگیم آه علم اجمالی عین علم تفصیلی نیست، ولی که علم اجمالی چی میشه؟ مقتضی میشه، یعنی اقتضاء تنجز را دارد. اما شارع میتواند جلوی این را بگیرد. چرا؟ چون علم اجمالی علت تامه. فرق این دو تا مبنا روشن بشه. صاحب الکفایه و بعضی از شاگردان ایشان تابع مبنای علیت تامه میگن علت علم اجمالی عین علم تفصیلی میماند، علت تامه است. ترخیص در ارتکاب اطراف امکان ندارد شارع اجازه بدهد. ولیکن بسیاری از محققین بعد از صاحب الکفایه قائل به اقتضا شدن، میگن علم اجمالی، بگید با من، علم اجمالی مقتضی تنجز است. علم اجمالی با علم تفصیلی فرق میکنه، چون علم اجمالی شکی همراه او هست لذا نمیتواند مثل علم تفصیلی چی باشد؟ علت تامه باشد. مقتضی است. مقتضی به این معنا که اقتضاء تنجز را دارد. خب میدونید هر مقتضی وقتی تأثیر میکند، بگید مقتضی وقتی تأثیر میکند که مانعی در برابر او وجود نداشته باشه. خب اگر شارع در برابر علم اجمالی مانعی ایجاد بکنه، خب دیگه علم اجمالی عقب میرود دیگه، چون مقتضی تأثیرش مشروط به عدم المانع است، مانعی نباید باشه. پس بناً علی هذا ملاحظه فرمودید در باب علم اجمالی این مسئله باید حل بشود. آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست؟ و اگر منجز تکلیف است، آیا به نحو علت تامه است یا به نحو چیه؟ اقتضا می شود. خب حالا که این سوال اطرافش روشن شد، جواب آخوند را می خواهیم بیان کنیم. محقق خراسانی اهل الله مقامه الشریف چه می فرماید در اینجا؟ صاحب الکفایه اهل الله مقامه الشریف نظرشون این است که علم اجمالی عین علم تفصیلی میماند. علم اجمالی با علم تفصیلی فرقی ندارد. خوب دقت کنید اینجا ظرافی در کلام صاحب کفایه است که انشاءالله این ظرافت معلوم بشه. برای روشن شدن کلام صاحب کفایه یه مقدمه ای را از خود فرمایش ایشان برای شما توضیح بدهیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید ما تکلیف دو جور داریم. یک وقت این تکلیف ما فعلی من جمیع الجهات است، یک وقت تکلیف ما فعلی من بعض الجهات است. تکلیف دو جور می شود. یک وقت تکلیف فعلی می شود من جمیع الجهات، یعنی مولا به ترک این تکلیف در این شرایطی راضی نیست. فعلی من جمیع الجهات یعنی مولا میگوید این تکلیف به هیچ وجه ساقط شدنی نیست، چه تو علم تفسیری داشته باشی چه علم اجمالی داشته باشی. این الان میگیم تکلیف چی؟ فعلی من جمیع الجهات. از جمیع الجهات فعلی یعنی مولا به هیچ وجه راضی به ترک این مکلف به نیست، چه علم تفسیری باشه چه علم اجمالی باشه. در هر شرایطی که شما باشید مولا راضی به ترک این تکلیف. مثلا فرض کنید مثل صلات. صلات الان یه تکلیف فعلی من جمیع الجهات، مولا به ترک صلات ابدا راضی نیست به ترک صلات. فلذا از صلات و لا تسقط بها، نماز در این شرایطی ثابت نمیشه. حتی اون کسی که داره غرق میشه شخصی در دریا داره غرق میشه، نفس‌های آخرشه، یه دفعه یادش میاد که من نمازم رو نخوندم. صلات القرآن دیگه، صلات القرآن چیه؟ یه تکبیر فقط میگوید الله اکبر، همین نمازو. در روایات داره اینو میگن صلات القرآن، شخصی که در حال غرق شدنه اونم نماز داره. پس معلوم میشه تکلیف به صلات، تکلیف چیه؟ فعلیه؟ بگید فعلیه؟ یعنی مولا در هیچ شرایطی راضی به ترک این صلات نیست، به هیچ وجه من وجود راضی به این نمیشه. اما گاهی از اوقات تکلیف فعلیه من بعض جهان، یعنی در یه شرایطی مولا او را میخواهد، ممکنه در این شرایطی رفعیت کنه، مثل وضوع و تیمم. وضوع فعلیست نه من جمعی جهان، در شرایطی که وجدان آب باشد، آب برای شما ضرر نداشته باشه. حالا اگر آب پیدا نکردید، آب برای شما چیه؟ ضرر دار، خب تیمم بکنید. خب پس معلوم میشه که تکلیف به وضوع فعلی من جمعی جهان نیست، مثل صلات نیست، و الا مولا به هیچ وقت رفعیت از اون نخواهد کرد. پس بنابراین تکلیفی که ما داریم دو حالت پیدا میکنن. بگید با من، یا این تکلیف فعلی من جمیع الجهات، یعنی از نظر مولا به مرحله ایست که به هیچ وجه قابل سقوط نیست، چه علم اجمالی داشته باشیم، چه علم تفصیلی داشته باشیم، در هر شرایطی باشیم، باید این تکلیف را اتیان کنیم. اما یک وقت این تکلیف چی میشود؟ فعلی من بعضه. مثلا مولا یا اگر علم تفصیلی داشتی من اینو از تو میخوام، علم اجمالی باشم من از تو نمیخوام. خب الان این تکلیف فعلی من جمیع الجهات یا من بعض الجهات؟ این فرض دوم. ببینید یه وقت مولا میگه در هر حالی که هستی، علم تفسیری داری، علم اجمالی داری، خوابیده ای، بیداری، هر چی هستی، من تکلیف رو از تو میخوام. اینو اسمشو میذاریم چی؟ فعلیه. اما یه وقت مولا میگه نه آقا، اگه علم تفسیری داشتی من اینو از تو میخوام، علم اجمالی داشتی من این تکلیف رو از تو نمیخوام. این میشه چی؟ تکلیف فعلیه من، فعلیه من. خب حالا که این دو قسم روشن شد، دقت بفرمایید. صاحب کفایه میفرماید اگر تکلیف مولا از قسم اول باشد، یعنی فعلی من جمیع الجهات باشد، در اینجا علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرقی نمی‌کند. یعنی همونطوری که علم تفصیلی علت تامه میشود، علم اجمالی هم علت تامه میشود. چرا؟ چون فرض از آن است که تکلیف فعلیه من جمیع الجهات. وقتی که تکلیف فعلی من جمیع الجهات است، مولا میگه آه علم تفسیری داری میخواهم، علم اجمالی داری میخواهم. پس در اینجا علم اجمالی با علم تفسیری هیچ فرقی، بگید فرقی نمی کند، یعنی چی میشه؟ آفرین، علم تفسیری علت. خب وقتی که علم تفسیری علت تام شد، یه لازمی داره، به لازمش دقت کنید. وقتی که علم اجمالی علت تام شد، لازمه اش این شد که مولا دیگه در اطراف علم اجمالی ترخیص در ارتکاب نمیتواند بدن، یعنی نمیتونه بگه کاسه دست راستی را بخور یا کاسه دست چپی، چون علت تام شد. وقتی که علت تام شد، این علم اجمالی شد عین علم تفسیری، یعنی ترخیص در ارتکاب اطراف امکان. خب وقت لازمش چی میشه؟ لازمش دقت کنید، لازمش این میشود که علم اجمالی حدیث رفت را تخصیص میزند. حدیث رفت که میخواد در مشکوک اجازه بدهد، علم اجمالی این را تخصیصش میزند. خب دقت کنید اینجا براتون این توضیح را بدهم. اگر علم اجمالی، بگید با من، اگر علم اجمالی علت ترخیص در ارتکاب امکان، یعنی این کاسه دست راستی نمیشه اجازه بدن، کاسه دست چپی نمیشه اجازه بدن، وقت لازمه چی میشه؟ لازمه اش این میشود که علم اجمالی ادله براءت را تخصیص میزنه. چرا تخصیص میزنه؟ چون کاسه دست راستی مالا یعلمونه دیگه، حدیث رفت میخواد اینو بگیره، میگه رفعه کاسه دست چپی هم مشکوکه دیگه، اونم مالا یعلمونه. یا دلیل کل شیء لک حلال اطراف رو میخواد بگیره، چون کاسه دست راستی مشکوک الهلیت و الحرمت، اصالت الهل میخواد اینو بگیره، بگه ارتکاب بکن اشکالی، دست چپی هم همینطور مشکوکه دیگه، چون گفتیم علم اجمالی همراه با چیه؟ شک. ادله‌ای که در باب شک ترخیص می‌دهد، اگر علم اجمالی علت تام باشد، این علم اجمالی اون ادله براءت را چیکار می‌کنه؟ بگید با من چیکار می‌کنه؟ یعنی میگه آقا رفع اعمال یعلمون مال غیر این علم اجمالی، برو جایی دیگه. اینجا رفع اعمال یعلمون جاری چرا تخصیص میزند؟ گفتم برای اونها رو مبنای علت تامه. چرا علم اجمالی ادله براءت را تخصیص میزند؟ چراشو گفتیم؟ گفتیم به خاطر اینکه اگر تخصیص نزند چی لازم میاد؟ تناقض لازم میاد دیگه. چون وقتی علت تامه است یعنی حرمت ثابت شد، وقتی که حرمت ثابت شد یعنی ترخیص در اعتقاد دیگه امکان نداره به هیچ وجه نداره. با فرض علت تامه داریم بحث میکنیم ها. اگر ما علم اجمالی را علت تامه گرفتیم، علت تامه با دلیل ترخیصی حالت چی را پیدا میکنه؟ تناقض. این علم تفسیری میشه. مثل که شما یقین دارید این کاسه خمره، شاره بگه نه بخور. خب یا شاره بهت گفتی خمر را نخور، حالا چرا میگی بخور؟ پس اینها با هم چی پیدا میکنه؟ تناقض پیدا میکنه. علم اجمالی اگر علت تامه شد، کجا علت تامه میشد؟ اونجایی که حکم ما فعلی من جمعی، اینجا علت تامه است. وقتی که اینجا علت تامه میشود، در این صورت بفرمایی ترخیص در ارتکاب اطراف امکان داره یا نداره؟ چرا امکان نداره؟ چون که چی لازم میاد؟ فلذا علم اجمالی مخصص حدیث رفع میشه، حدیث رفع را تخصیص میزنه. یعنی میگه آقا رفع ما لا یعلمون الا در مورد علم اجمالی، اینجا حدیث رفع جاری نمیشه. کل شیء لک حلال الا در علم اجمالی، الناس فی سعت ما لا یعلمون الا در علم اجمالی. تمام این ادله ترخیصیه چی میخوره؟ تخصیص میخوره. به واسطه چی تخصیص میخوره؟ به واسطه علم اجمالی تخصیص میخوره. حالا تمام کلام در این صورت اولا که حکم ما فعلی من، اما صاحب کفایه میبرد. اگر حکم ما فعلی من بعض الجهات باشه، خوب دقت کنید، من بعض الجهات یعنی مولا بگوید اگر علم تفصیلی داری این را اتیان. خب اگر حکم ما فعلی من، حکم ما فعلی من بعض الجهات باشد، در اینجا دیگه مولا ترخیص در ارتکاب را میتواند اجازه بدهد. یعنی در این موارد چون که حکم ما، خوب دقت کنید، اینجا میخوام یه حرفی بزنیم ها، این حرف خیلی خیلی حرف مهمی است و باید انشاءالله در دست شما باشد تا این که ما بعدن انشاءالله با این خیلی کار داریم. اگر حکم ما فعلی من بعض الجهات باشه، ترخیص در اطراف امکان دارد. یعنی در اینجا علم اجمالی ما علت تامه می شود یا مقتضی می شود؟ آفرین. پس در این پس دو صورت می شود. یک صورت علم اجمالی می شود علت، یک صورت علم اجمالی می شود چی؟ مقتضی می شود. خب حالا بحثی که می‌خوایم بکنیم اینجاست، این را دقت کنید. آیا این سوال رو میگم به جوابش خوب دقت کنید، آیا در اینجایی که در صورت دوم علم اجمالی به نحو مقتضی میشود، آیا این به خاطر قصور در علم است یا به خاطر قصور در معلوم است؟ این در صورت دوم متمرکز بشید، ذهنتون اینجا تمرکز بدهید. در صورت دوم گفتیم اونجایی که حکم ما فعلی من بعض الجهات، اینجا ترخیص در ارتکاب اشکالی ندارد. یعنی در اینجا دیگه علم اجمالی علت تامه. خوب دقت کنید، آیا در این صورت دوم که علم اجمالی علت تامه نید، یعنی این علم ضعیف شده یا اون معلوم که حکم با باشد گو مشکل دارد؟ اینو باید حلش کنید. آیا نقص و قصوری در علم، یعنی علم اجمالی افت میکنه یه دفعه، یا نه متعلق علم اجمالی مشکل پیدا میکنه؟ خوب دقت کنید، این سوالی است که باید حل بشه و وقت نتیجه اش را بهتون میگم. اگر حل بشه وقت نتیجه اش روشن خواهد شد. پس برای علم اجمالی بگردیم از اول. برای علم اجمالی چند صورت درست کردیم؟ آفرین. صورت اولا اونجا که حکم فعلی من گفتیم قطعا اینجا علم اجمالی علت تام است، اجازه در ترخیص امکان نداره. صورت ثانی اونجایی که حکم ما فعلی من، اینجا علم اجمالی گفتیم میشود مقتضی، ترخیص در ارتکابش امکان داره. خب حالا میخوام بحث کنیم ببینیم آیا در صورت دوم علم اجمالی نقصی درش حاصل شد، در علم نقص حاصل شد، یا این که متعلق که اون حکم است او مشکل پیدا کرده. الان به نظر شما این صورت دوم به کجا میکنه؟ یعنی علم افوری کرده و ضعیف شده، یا متعلق علم تغییر پیدا کرده؟ احسن، اون حکم است فعلی، اون حکمی که متعلق علم است. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این شود که علم اجمالی همیشه علت تام است. اگر گاهی از اوقات ترخیص در ارتکاب داده بشه به خاطر علم، این به خاطر معلومشه نه به خاطر علم. این جمله را داشته باشید ها، بعضی از محشین درست متوجه نشدن صاحب کفایه اینجا چه می‌فرماید، اشکال کردن به صاحب کفایه. اینطوری که داریم عرض می‌کنیم اینطور به نظر ما صحیح است. صاحب کفایه علم اجمالی را مطلقا علت تام می‌داند، اگرچه دو صورت درست کرده، اما در صورت اولا و در صورت ثانیه در هر دوتا صاحب کفایه نظرش این است که علم اجمالی چیه؟ علت. نهایتاً در صورت ثانیه که ترخیص در ارتکاب امکان دارد، نه به خاطر علم است بلکه به خاطر چیه؟ معلومش، متعلق علمه. یعنی اون حب چون فعلی من جمیع الجهات نیست، ترخیص در ارتکابش امکان دارد. فلذا خود علم اجمالی نقصی نداره. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین جمله میشه: العلم الاجمالی مطلقا کالعلم التفسیری. علم اجمالی مطلقا مثل علم تفسیری. اگر یه جایی میبینید در اطراف علم اجمالی شارع اجازه داده، اون نه به خاطر علم است بلکه به خاطر معلومش. اون معلوم ضعیف شده که شارع اجازه ارتکاب داده، نه به خاطر قصوری که علم. علم اجمالی به طور کلی منجز است، این یک، و علت تامه است، این دو. ولیکن بعضی از اوقات در علم اجمالی چون که اون حکم ما و متعلق علم ما، بگید با من، فعلیه من بعض الجهاته، فعلیه من بعض الجهاته، اجازه ارتکاب درش ممکن میشه. اگر فعلیه من جمیع الجهات باشه، اجازه ارتکاب امکان. اگر فعلی من بعض جهات باشه، اجازه ارتکاب امکان. پس این که میبینیم بعضی جا شارع اجازه داده، نه به خاطر اینکه علم اجمالی ضعیفه، نه، علم اجمالی همیشه علت تامه، به خاطر اینکه در بعضی از موارد، بگید با من، متعلق علم اجمالی مشکل دارد که شارع اجازه ارتکاب داده. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اگر میبینیم شارع مقدس در بعضی از موارد علم اجمالی بله اجازه ارتکاب داده است، بفرمایید این به علم برمیگردد یا به معلوم؟ ها؟ به معلوم برمیگردد، به علم بر نمیگردد. لا اصول فی ناحیت العلم الاجمالی. علم اجمالی از جهت بیان بودن با علم تفصیلی چه فرقی نمی کنه؟ هر دو تا انکشاف است، هم در علم تفصیلی انکشاف است، هم در علم نهایتاً. این علم اجمالی متعلق این علم اجمالی دو جور میشه. یه وقت فعلی من، در اینجا اجازه ترخیص در ارتکاب امکان ندارد و ادله براءت تخصیص میخورد با علم اجمالی. اما یه وقت این متعلق علم اجمالی ما چیه؟ فعلی من بعض الجهات. اون وقتی که فعلی من بعض الجهات، یعنی قرص و محکم نیست، وقتی که قرص و محکم نیست، خب شارع میتواند در اطراف او چی بدهد؟ ترخیص بدهد. پس بنا ان علی هذا، اونی که برای ما مهم است، چند بار هم براتون تکرار کردم، داشته باشید اینو در بحث‌های بعدی، این خیلی به درد ما می‌خورد. علم اجمالی مطلقا مثل علم تفسیری است، علت تامه می‌شود. حالا بعداً می‌رسیم ان شاء الله. مواردی که می‌بینیم شارع در علم اجمالی اجازه ارتکاب میده، نگید این به خاطر اینکه علم اجمالی ضعیف است، نه، موارد بعداً می‌رسیم. مثلا در شبهه غیر محصوره شارع اجازه ارتکاب داده است، میرسیم انشاءالله بحث شبهه غیر محصوره را میرسیم. در شبهه غیر محصوره شارع گفت عیبی نداره، تو مرتکب بشو. خب اونجا آیا یعنی علم اجمالی ضعیف شده؟ نه، میگن چون در شبهه غیر محصوره اون حکم ما فعلی من جمیع الجهات نیست. پس اجازه ارتکاب در شبهه غیر محصوره به خاطر این نیست که علم اجمالی ضعیف است، نه، بلکه به خاطر این است که معلوم ما و متعلق علم ما این مشکل پیدا کرده و الا نفس العلم لا اشکال فیه. یعنی علم اجمالی مطلقا همیشه و همواره این علم تفسیری میماند. توجه فرمودید؟ و بناءً علی هذا مبنای صاحب الکفایة اعلی الله مقامه الشریف چی شد؟ تو صفه مبناییش برای شما گفتیم علم اجمالی منجز است به نحو علیت تامه. خب اینو تطبیقش کنیم توی عبارت ملاحظه بفرمایید. بله، تناقض اونجا نیست که دو طرف فعلی باشد دیگه. اگر یک طرف بشود شعنی، یک طرف بشود مثلا در اون موارد شارع اجازه ترخیص میده، اون حکم فعلی شعنی میشود دیگه. این حکم ترخیصی فعلی میشه، چون گفتی فعلی من بعض الجهات دیگه، چون فعلی من بعض الجهات، پس در موارد ترخیص دیگه اون حکم واقعی این دیگه فعلی نیست، این حکم ترخیصی فعلی میشود. تناقض اونجا نیست که هر دو تا چی باشن؟ فعلی باشن. اگر یکی بالقوه بشه در اون مواردی که فعلی من بعض جهاته که شارع ترخیص میدهد، این حکم ترخیصی بالفعل است، ولی اون حکم واقعی بالفعل. بله، میرسیم انشاءالله شبهه غیر محصوله را فردا انشاءالله میرسیم. صاحب کفایی رو همین مبنایی که دارد میفرماید در شبهه غیر محصوله علم اجمالی ما مشکلی نداره، متعلق علم است. یعنی محصور بودن و غیر محصور بودن به علم ربطی به چی ربطی داره؟ به معلوم ربطی داره. اطراف شبهه محصور است یا اطراف شبهه چیه؟ غیر، این چه ربطی به علم داره؟ اون معلوم ما هست که گاهی محصور است گاهی غیر محصور است، و الا خود علم به ما و علم بیان است، حجت است، چه علم تفصیلی باشد چه علم اجمالی باشد. حالا عبارت رو دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل لا شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف. گفتیم این جمله صاحب کفایه مجرای اصالت الاشتغال رو ما نشان میدهد. اصالت الاشتغال کجا جاری میشود؟ شک در مکلفون به با علم به تکلیف. حالا اون تکلیف من الایجا که میشه شبهه وجودیه، همه تحریم که میشه شبهه تحریمی. مثال هاشو براتون عرض کردیم. فتارتن، حالا اینم تقسیمه، تارتن این شک بر مکلفون به لتردد بی، یعنی تردد اون مکلفون به بین المتباینه مثل نماز جمعه و نماز ظهر، و اخرى بین الاقل و الاکثر ارتباطیه. گاهی این به خاطر اقل و اکثر چیه؟ ارتباطیست. مثل چی؟ نماز آیا 9 جز دارد یا چیه؟ 10 جز دارد. یه لحظه اینجا عنایت کنید. در باب اقل و اکثر علما فرمودن اقل و اکثر ما دو جور داریم. یک وقت اقل و اکثر استقلالیه، یک وقت اقل و اکثر چیه؟ ارتباطیست. حالا تفاوت اینها را براتون بگم. البته در کتاب ذکر نشده، اما میگیم که دیگه انشاءالله جوانبش برای شما روشن بشه. اقل و اکثر یک وقت ارتباطی میشود، یک وقت استقلالی میشود. فرقش چیه؟ بذار یه مثال برای اقل و اکثر استقلالی بزنم، بعد فرقش رو با هم بررسی میکنیم. اقل و اکثر استقلالی مثل این است که من شک دارم آیا به زید 10 درهم بده کارم یا 15 درهم بده کارم. اینو میگن اقل و اکثر چی؟ استقلالی. یا این که من مثال دیگر شک دارم آیا من 5 تا نماز قضا دارم یا 6 تا نماز قضا دارم. اینم الان دوران بین چیه؟ اقل و اکثر دیگه. 5 نماز میشه اقل، 6 تا نماز میشه چی؟ اینو میگن اقل و اکثر استقلالی. اون که شک دارم نماز 9 جز دارد یا 10 جز، اینو میگن اقل و اکثر چی؟ ارتباطی. خب ملاکش چیه؟ ملاکش میده تفاوتش میده. گفتن هرگاه اگر ما اتیان به اقل کنیم و در واقع اکثر واجب باشه، ما اتیان به اقل کردیم ولی در واقع چیه؟ اکثر واجب بوده. اگر به اندازه خود اقل از ما ساقط بشه، اینو میگن استقلالی. من اقل را اتیان کردم ولی در واقع فی علم الله اکثر بر من واجب بوده. اگر به اندازه عقل از من ساقط شد، این بهش میگن عقل و اکثر چی؟ استقلال. مثلا شک دارم 5 تا نماز قضا دارم یا 6 تا، 5 تا نماز خوندم، فی علم الله من 6 تا نماز قضا داشتم. خب 5 تا نماز قضا به اندازه خودش از گردن من چی شده؟ صاحبا یه نماز قضا دیگه به گردن از فی علم الله. اینو میگیم عقل و اکثر. پس هر گاه اتیان به عقل به اندازه خودش ساقط کرد. شک دارم به زید 10 درهم بده دارم یا 15 درهم، 10 درهم را رفتم بهش دادم، فی علم الله من چقدر بهش بدهکار بودم؟ 15 درهم. خب حالا که 10 درهم دادم به اندازه 10 درهم از گردن من ساقط شده دیگه، حالا من فی علم الله فقط 5 درهم به او بدهکارم. اما اگر اتیان به عقل مسقط از تکلیف اکثر نباشه، توجه اینجا میگن بهشی ارتباط. مثلا فرض کنید من نماز را 9 جزئی خوندم، فی علم الله نماز چند تا بوده؟ 10 جزئی. خب نماز 9 جزئی به درد نمیخوره، هیچ فایده ای نداره. نماز 9 جزئی هیچ چیزی را از گردن نه اینکه به اندازه 9 جزء از گردن من ساقط میشه، نه خیر اصلا هیچ چیز ساقط نمیشه. تو صلاتی که در واقع واجب بوده، صلات چی بوده؟ 10 جزئی. خب من 9 جزئی خوندم، صلات 9 جزئی مجزی و مکسی از صلات 10 جزئی. پس هر گاه عقل به اندازه خودش مسقط باشد میشه عقل و اکثر بله استقلالی. هر گاه عقل اصلا مسقط تکلیف نباشد، این میشود چی؟ عقل و اکثر ارتباطی. اینم معیاری برای تفاوت بین این دو نحو از عقل و اکثر. خب و یک روی کلام و فی مقامن، پس کلام ما در دو مقامن، یکی متباینه، یکی هم عقل و اکثر. خب سوال میکنید پس استقلالی چی شد؟ پس چرا صاحب کفایی استقلالی را بحث میکنه؟ جوابشان از در عقل و اکثر استقلالی همه متفقند که براحت جاری میشود نسبت به اکثر، هیچ اختلافی نیست، یعنی متفقون علیه. چون متفقون علیه در عقل و اکثر استقلالی نسبت به اکثر ما براحت جاری میکنیم. یعنی شک دارم 5 تا نماز بگردنم یا 6 تا نماز، 5 تا رو میگم خب یقین است قدر متیقنه، ششمی مجبور در اون براحت جاری میشه، نه خیلی اون ششمی دیگه واجب بود. این متفقون علیه همه قبول کردن در اقل و اکثر استقلالی. یا شک دارم به زید 10 درهم بده گاهم یا 15 درهم، 10 درهمش واجب است، 5 درهم دیگر را چی جاری میکنیم؟ آفرین اصالت و براحت جاری نه واجب نیست، این امرو بشه بده همین 10 تا واجبه. و این متفقون علیه بین جمیع الاصولیین است من العامه و الخاصه، همه این معنا را قبول دارد چون دیگه حکمش واضح و روشنه رضا بیان. اما اقل و اکثر ارتباطی نه، خیلی توش دعوا هست که انشاءالله میرسیم. شک دارم نماز 9 جزء است یا 10 جزء، آیا نسبت به جزء دهم اون جزء مشکوک براعت جاری کنند یا احتیاط؟ اینجا دیگه محل معرکه یا آرا هم براعت عقلی براعت نقلی، بحثایی که انشاءالله بعدن به حول و قوه الهی میرسیم. پس این که استقلالی را نفرمون به خاطر این که احتیاج به بحثی نداره. خب المقام الاول فی دوران الام بین المتباینه لا یخفا، این لا یخفا جواب اون سؤالی است که براتون گفتیم. سؤال یادتون نره ها، این بحث را خوب روش کار کنید ها، از بحث های کلیدی و اساسی است. شاید تا حدود 30 جلسه 40 جلسه ما با این حرف اینجا کار داریم، تا از اصالت و اشتغال خارج نشیم به استصحاب نرسیم. این مبنا باید تو دستتون باشه که آیا علم اجمالی منجز است یا منجز نیست، و اگر منجز است آیا به نحو علت تامه است یا به نحو اقتضا می شود. نظر صاحب کفایی این شد که علم اجمالی منجز است به نحو علیت، هیچ فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست الا اگر به اعتبار متعللش، نه به اعتبار خود علم. خود علم هیچ فرقی با هم دیگر ندارد. این خلاصه کلام بود که براتون گفتیم. لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما، یعنی بین متباینه، مطلقا. مطلقا یعنی خودش معنا می کند. اول بحث گفتیم یه وقت علم به تکلیف، علم به نوع تکلیفه، یه وقت علم به آفرین، علم به نوع، یه وقت علم به این مطلقا میخواد هر دوتا را بگه. علم به تکلیف مطلقا یا چه به نوع تکلیف باشد چه به جنس تکلیف. جمله بعد دقت کنید، مطلقا را تفسیر میکنه. تکلیف معلوم بینهما مطلقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولا کانا فعل امر و ترک آخر. یعنی شما علم به چی داشتی ماشی؟ الزام، فقط الزام رو میدونی، اما این الزام به نحو وجوب است یا به نحو حرمت است نمیدانی. خب این تکلیف دو صورت داشت، فعلی من، فعلی من ان کان فعلی من جمیع الجهات، اگر اون تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد به ان یکون فعلی من جمیع الجهات، یعنی چی؟ یعنی به ان یکون اون تکلیف واجبا لما هو العلة التامة، واجب باشد برای علت تامه للبعض، او زجر، بعض یعنی مال وجود، زجر هم که مال برمن، للبعض او زجر فعلی، مع ما هو من الاجمال و التردد، یعنی در این حالی که علم اجمالی است اما فعلی من، فعلی من، یعنی مولا میگه حتی با وجود اجمال هم باز هم من این تکلیف را از تو میخواهم، مع ما هو من الاجمال و التردد و الاحتمال، اگر اینطوری بود ان کان فعلیا اون شرط ان اینم جزا، ان کان فعلیا فلا محیص ان تنجز اون تکلیف و صحت العقوبت علی مخالفته. پس اینجا علم اجمالی چی شد؟ مقتضی شد یا علت تامه؟ ها آفرین محکم بگیم، اینجا علم اجمالی علت که فعلی من جمعی وحین ازه، یعنی در این هنگامی که تکلیف منجز شد لا محالتن یکون ما دل به عمومهی علی رب، یعنی حدیث رب از الوضع، حدیث وضع توجه فرمودی، حدیث وضع چی بود؟ متن شهادتون هست، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هم که قبلا میخوندی تو ادله براءت، از سعه حدیث سعه هم ناسو فی ساعت اول اباهه یا حدیث اباهه کل شیء لکه علا، تمام اینها یکون این ادله ترخیصی توجه فرمودید مما یعم اطراف العلم، از اون ادله ای که شامل می شود اطراف علم، یعنی علم اجمالی را اطراف علم اجمالی را میگیره، اینها مخصصا عقلا تخصیص می خورد به حکم عقل. چرا؟ لعجل مناقضتها، به خاطر تناقض این عمومات، ضمیرها میخوره به این عمومات، به خاطر مناقضت این عمومات معهو، یعنی با علم اجمالی، این با علم اجمالی تناقض پیدا میکنه، چون علم اجمالی الان به نحو چیه؟ مقتضی یا علت تامه؟ علت تامه گفتیم، علت تامه در برابرش ترخیص را به هیچ وجه قبول نمیکنه. حالا صورت دوم، و این لم یکون، یعنی اون تکلیف فعلی یعنی کزاله، کزاله یعنی من جمیع الجهات، یعنی حتی با وجود علم اجمالی هم چی باشه؟ فعلی باشه. ولو کان، اگر چه بوده باشد اون تکلیف، به حیث لا علم تفصیلا لوجب امتثاله و سهل عقاب علی مخالفته، اگر چه فعلی من بعض جهات باشه، من بعض جهات یعنی چی؟ یعنی مولا بگوید اگر علم تفصیلی داری این تکلیف فعلیه، اما اگر علم اجمالی داری تکلیف فعلی نیست، این الان میشه فعلی من، فعلی من بعض الجهات، توجه فرمودید، و ان لم یکن فعلیا کذلک، یعنی من جمیع الجهات، و فعلی من جمیع الجهات نیست، یعنی فعلی من بعض الجهات است، کدوم؟ ولا کان، یعنی اون تکلیف به حیثی که لا علم تفصیلا و وجب امتثاله و سهل عقاب علی مخالفته، خب اگر اینطور بود لم یکن هناچه، هناچه یعنی در اینجایی که فعلی من بعض الجهات هست، نمی بوده باشد مانمون عقلا، مانع عقلی وجود ندارد، ولا شرعا، مانع شرعی هم وجود ندارد، ان شمول ادله البراءه الشرعیه لل، یعنی چی میخواد بگه؟ اگر حکم فعلی من بعض الجهات باشه، ترخیص در اطراف علم اجمالی دیگه مشکلی؟ مشکلی؟ چرا؟ چون دیگه اینجا علم اجمالی به نحو علت تامه نیست، بلکه به نحو چی میشه؟ وقتی که اقتضا شد، در مواد مقتضی گفتیم ترخیص در ارتکاب اطراف اشکالی؟ اشکالی؟ خب، حالا چه اینجوری شد؟ حالا اینجا این نکته بسیار مهمه که الان به عبارت میرسیم، این مهمه، آیا در این دو صورت علم فرق کرده یا معلوم فرق کرده؟ اینو حسابش را برسید. ها نکته منچند کردن بعضی از محشین دقت نگردن همینجاست. بعضی از محشین خیال کردن که صاحب کفایی در علم اجمالی خواهی به تفصیله، یعنی بعضی جاها میگه علت تامه، بعضی جاها میگه وقت به صاحب کفایی شکار کردن که خب شما ثبوتن که گفتیم، ما از کجا بفهمیم کجا علت تامه است، از کجا بفهمیم که مختصی است؟ بابا صاحب کفایی اصلا حرفش این نیست. صاحب کفایه این تقسیم بندی را که می کند بر اساس معلوم است نه بر اساس علم. این جمله را ببینید که الان بهش می رسید. ان شمول عدلت البراعتش و من هنا انقدهد، از همین مدبی گفتیم زهرد. بخونید جمله را. لا فرق بین العلم تفصیلی، بل هیچ فرقی بین اینا نیست. بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی، یعنی هر دو تا چی هستن؟ نهایتاً در علم اجمالی گاهی اون متعلم و اون معلوم ما ممکن است فعلی من بعض جهات باشه، وقت ترخیص داده می شود و الا ماهیت علم لا تفصیلاً ولا اجمالاً با هم هیچ فرقی. علم یعنی انکشاف 100%، خب اینم 100% منکشف شد. نهایتاً فرقی که هست این که اینو ببینید چقدر دارم تکرار می کنم، چون انشاءالله دیگه بعد از این انقضاء کلاس درس انشاءالله هیچ نقطه ابهامی براتون نباشه. نهایتاً علم اجمالی از نقطه نظر معلومش ممکنه با علم تفصیلی چیه؟ فرق. یعنی در علم اجمالی ممکنه گاه اوقات معلوم فعلی من جمیع جهات، گاه اوقات فعلی من بعض جهات، اون وقت ترخیص در ارتکاب داده می شود. اون ترخیص در ارتکاب به ماهیت علم اجمالی بر نمی گرده که ضعیف شده باشه علم اجمالی، نه. او به چی بر می گرده؟ معلوم و متعلق علم بر می گرده. خب الا پس لا فرق بین العلم التفصیلی و الاجمالی الا انهو، الا اینکه شنکرین است، لا مجال للحکم ظاهری مع التفصیلی، مجالی نیست برای حکم ظاهری با علم، چون علم تفصیلی هیچ شکی همراهش نیست. فاذا کان الحکم الواقعی فعلیا من سایر الجهات، وقتی که حکم واقعی فعلی باشد، من سایر الجهات یعنی غیر جهت علم، از سایر جهات فعلی باشه، لا محاله یسیرو یعنی اون حکم واقعی فعلی یعنی معهو یعنی مع علم تفصیلی من جمیع الجهات، از جمیع جهات فعلی می شود. اما ولهو یعنی للحکم ظاهری مجال مع الاجمالی، اما با علم اجمالی بفرمایید حکم ظاهری مجال دارد یا نداره؟ دارد. ولهو یعنی برای حکم ظاهری مجال معل معل اجمالی یعنی معل علم. چرا حکم ظاهری با علم اجمالی مجال داره؟ فضلا بفرمایید چرا با علم اجمالی حکم ظاهری مجال دارد ولی با علم تفصیلی مجال نداره؟ فرقش چیه؟ چون که علم اجمالی علم مخلوط با شک، یعنی شک تو مصادیق بالاخره هست، اصل تکلیف رو میدونیم ها، اما تو اون متعلق ها جد. ولی در علم تفصیلی هم تکلیف بهش یقین داریم هم متعلقون به ها یقین داریم، خود که مجالی برای حکم ظاهری نیست. اما در علم اجمالی یه بعدش معلومه، یه بعد دیگرش چیه؟ مشکوکه. فلزا به خاطر اون بعد مشکوک در اونجا چی میاد؟ بفرمایید مجال حکم این عبارت رو داشته باشیم. در علم تفصیلی فرمود لا مجال للحکم ظاهری، در اجمالی فقط ولهو یعنی برای حکم ظاهری مجال معل اجمالی. فیوم که پس امکان دارد الله یسیره یعنی اون حکم واقعی، یسیره در اون حکم واقعی، الله یسیره اون حکم واقعی فعلی هم معهو یعنی مع علم اجمالی، ممکنه با علم اجمالی فعلی یعنی ترخیص در ارتکاب بدهد مولا. خب این ترخیص در ارتکاب سوال کنم ببینم نتیجه چی شد؟ این ترخیص در ارتکاب به علم برمیگرده یا به معلوم؟ معلوم. آفرین، این نکته را دقت کنید. فیوم که الله یسیر اون حکم واقعی فعلیا معهو یعنی مع العلم. چرا؟ لامکان جعل ظاهری فی اطرافه، چون امکان دارد جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی. و امکان اون حکم واقعی فعلیا من غیر هذه الجهت، اگرچه از غیر جهت علم اجمالی، از سایر جهات چی باشه؟ فعلی باشه. من غیر حاضر یعنی از جهت غیر اجمالی فعلی باشه، اما از جهت علم اجمالی فعلی نبود. خب وقتی که فعلی نبود بفرمایید فعلی من جمیع جهات میشه یا فعلی من بعض جهات؟ من بعض وقتی که فعلیه من بعض اجرا گفتیم ترخیص در ارتکاب اشکالی حکم ظاهری مانعی نداره، ولی این ترخیص به علم برمیگردد یا به معلوم. همین معناست که میفرماید فهم اشاره به دقت مسئله است که شما درست مبنای صاحب کفایه را انشاءالله به دست بیاورید. خلاصه کلام این شد که ما در علم تفصیلی حکم ظاهری بگیم حکم ظاهری نداریم، در علم اجمالی حکم ظاهری داریم. در کجا حکم ظاهری داریم؟ اونجایی که متعلق علم ما فعلی من جمیع الجهات نباشد. اونجایی که در علم اجمالی حکم ظاهری داریم، این به خاطر نقص در علم نیست، بلکه به خاطر نقص در والحمدلله رب العالمین.
چون امکان نداشت که همجا گفتیم دیگه، گفتیم این عدم تمجز تکلیف